یازدهم اسفند ماه 94 درس تفسیر سوره مائده آیه
35. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. 35 سوره مائده. در این آیه شریف حقیقت توسل ترسیم شده است و تقوای الهی و جهاد در راه خدا از جمله وسائلی دانسته شده است که می تواند انسان به سبب اون وسائل به درگاه الهی واصل بشد. البته واضح است که قرب الالله و طرق تحقق قرب الالله احتیاج دارد به بیان شرعی، یعنی به هر قسمی نمیشد به خدا تقرب پیدا کرد. اون داستانی که جناب مثنوی نقل میکند که قصه موسی و شبان، نوع از جعلیات صوفی هاست. قطعا تقرب الالله احتیاج به بیان شرعی دارد و شارع میبایست اون طرق، راه‌های تقرب الالله را شارع خودش باید بیان بکند در کتاب و سنت، و شریعت متصدی شده است برای بیانش و تنسیس میکند این طرق را و تهدید میکند و مشخص میکند و توضیح میدهد، حالا به شکل عام یا به شکل خاص. شکل خاصش مثل تقوا و جهاد که تو این آیه ذکر شده است. شکل عامش هم خواهیم گفت. اگر راه‌های تقرب الالله در کتاب و سنت بیان نشده باشد و کسی بیاد و از پیش خودش راهی رو اختراع بکند، میشد بدعت و زلال. بنابراین از طرق الالله به عدد انفاس خلائق، باز آقای طرقی از جعلیات صوفیه است و همینو داریم میگم. از وقت حالا چی میگفتم شما مینوشتید لکن مسکم مطلب رو فهمش نکرد، نوشتیم فقط. راه از طرق الالله، اگر مراد راه تقرب به درگاه الهی است، راه تقرب به درگاه الهی باید در شریعت تنظیم بشود، یعنی باید کتاب و سنت برش چه کار کند؟ تنسیس کند، اشاره کند، بیان کند. باید بیانش در شریعت بیاد. توجه می‌فرمایید؟ اگر بیانش در شریعت نیاد، یعنی شما بگو آقا هر کی دلت سوخ چه کار کن؟ بهش کمک کن. این کمک کردن به دیگران، شاد کردن دیگران، توجه می‌فرمایید؟ این یکی از طرق الالله است. خیلی خوب، غیر این است. شاد کردن دیگران از طرق الالله است. حالا اگر یک بفرمایید زن شوهرداری از شما تقاضایی کرد که او را شاد کنی، پس شاد کردنش از طرق الالله، یا داشتین راه می رفتین تو بفرمایید که پل خواجو یکی از سیبیل در رفته ها از شما درخواستی کرد، خب شادش کن. اگر شاد کردن به هر نحو از طرق الله هست، شاد کردن بنده خدا، خب پس ببینید این اطلاق نداره، باید محدوده شرعی داشته باشه. شرع باید بیان کند که این شاد کردن جایز است، این شاد کردن جایز نیست. پس بنابراین طرق الله، راه های قرب به درگاه الهی باید در شریعت معلوم بشد، یعنی خود شریعت، حالا یا به نحو خاص، یعنی دقیق بگد تقوای الهی، جهاد فی سبیل الله، یا این که به نحو عام بگد بله شما مؤمنی را اگر شاد کردی این از راه های طرق الله است. اما همون را هم علی نحو اطلاق نمیگه، میگه در محدوده شرعی، یعنی شاد کردنی که مشروع باشد. اگر مشروعه بله مانعی ندارد، اون میشد از طرق الله. پس بنابراین آیه در واقع بیان توسل رو میخواد بکنه که مورد پذیرش تمام مسلمین است، شیعتن و سنتن، الا شرزمتن غلیلتن من الفرقت الزالت تکفیریت چی؟ وهابیه. تنها مخالفه در مسئله این فرقه سیاسی هستن، توجه می فرمایید، که با توسل مخالفن، و الا شیعتن و سنتن، مسلمین توسل را قبول دارن چون کتاب و سنت برش دلالت داره. از جمله آیاتی که بر توسل دلالت داره همین آیه است که میخونیم، یا ایها الذین آمنوا. حالا عرض میکنیم، احسنت، اونم بله امیر داره، لکن اینا حصر وسیله نیست، این وسائل می تواند مصادیقش متعدد باشد. بله نماز وسیله است، تقوا وسیله است، جهاد وسیله است. تو خطبه امیرالمومنین بعضی از واجبات و مستحبات رو شمردن، اونا وسیله است، لکن این حصر استفاده نمی شود. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه. پس این داستان توسل مختص به مؤمنینه، مؤمنین می توانند که توسل پیدا کنند و خدا امرشون می کند به داستان توسل. اول می فرماید اتقوا الله. اتقوا الله یعنی اجتنبوا معاصی الله، اجتنبوا نواهی الله، بلکه شما بفرمایید اعملوا بفرائض الله و اوامرهی. و معنای تقوا رو قبلا گفتیم و آقایونم میدونند، و من المسلم است که از واضحات که تقوا مراتب دارد و مقول چیست به تشکیک. هنوز نرسیدم، بذارید آروم آروم اونو جایی که گفتم و وقت شما بفرمایید میشد یا نه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوای الهی، توصیه به تقوا میکنه. پشتش فرماید وابتغوا، واو عاطفه، وابتغوا الیه الوسیله. ابتغا یعنی چی؟ ابتغا یعنی طلب، توجه می فرمود. ابتغو یعنی اطلبو، اطلبو. الیه جار و مجرور، متعلق به ابتغو، ضمیرش هم به خدا. الیه آقای طرقی، ابتغو الیه به درگاه الهی شما چه کنید؟ طلب کنید. چرا الوسیلت، وسیله مفعول بهش، به درگاه الهی طلب کنید وسیله را. وسیله ای که اینجا آمده ببینیم چیست. وسیله وزن فعیله، درسته؟ در لغت عبارت است از قربت با قاف، نزدیکی، قرب، وصلت، وصل شدن، قربا، طلب، درجه، درجه، پلکانها را عرب بهش میگه درجه، چون ازش میرن بالا. الواصل با سین، الواصل یعنی الراقب الالله. جمع وسیلم که میشه وسائل. وسیله چیست؟ این معنای لغویش. اگر بخواهیم بله وسیله رو معنای لغویش بعد معنای لغوی شیئی رو اخذ کردن برای رسیدن به شیء دیگری که اون شیء دیگر او مقصود است و او گم شده است و او مطلوب است، نه این وسیله. توجه فرمودید؟ لکن شما از وسیله استفاده میکنید تا به مطلوب و به مقصودتون برسید. خیلی راحت شما ببینید، شما به این ماشین میگون وسیله، درسته؟ شما سوار ماشین میشید تا به مقصد برسید. به مقصد رسیدین شما دیگه ماشین احتیاج دارید؟ نه دیگه. اون وسیله ای بود که شما رو برسوند به این مقصودتون، مقصدتون، مطلبتون. این میشد وسیله. وسیله کارش همین است. وسیله این است که شما ازش استفاده میکنید تا به مطلوب و مراد خودتون برسید. وسیله در واقع میشد نردبان ترقی و پیشرفت شما. وسیله برای شما این کارو میکنه. هیچ شأنیت دیگری هم ندارد الا این که شما را به مقصود برساند. ولذا اگه شما یه ماشین دارید خیلی هم گرون قیمت است، اما در اثر یه مشکلی که دارد کار نمیکنه، فایده ای ندارد، انتاجی ندارد، خاصیتی برای شما ندارد، چون شما را به مقصد و مقصود خودتون نمیرسون. بنابراین معنای وسیله خیلی واضحه، یعنی یه معنایی است که عرف خیلی واضح اون رو تشخیص میدن. شما قصد دارید به یه مقصد و مقصود و مطلوبی برسید، از شیئی استفاده میکنید برای رسیدن به اون مقصد، اون میشه وسیله. تمام بفرمایید هدف هم رسیدن به اون مطلوب و مقصود است. یعنی وسیله‌ای که شما استفاده میکنید، نظر شما به اون وسیله نظر چیست؟ عالی است. عالیه به الف. به عنوان یک وسیله و آلت استفاده میکنید تا شما را به مقصد خودتون برسید. نظر شما به او نظر اولیه ذاتی نیست، نظرتون به او نظر ثانویه عرضی است و به او نگاه میکنید که شما را به مقصود برساند. این میشد وسیله. خود آیه میفرماد وابتغوا الیه، امر میکند به طلب وسیله، اما این وسیله بناس شما رو به کجا برسوند؟ الیه. الیه قرار است برسوند. پس بنابر این توسل آیه طرقی با توحید تنافی نداره. او قرار است شما رو به توحید برسوند. توجه می فرماید؟ دناس بله بله اونا هم وسیله میشه میتونه باشه. بناست این شما رو برسوند به توحید، به قرب الله، به مقصود اصلی. و ابتقو الیه اول آمده است، ثم الوسیله. به درگاه الهی شما طلب چه بکنید؟ طلب وسیله بکنید.
نه اینکه وسیله اصل بشه و توحید بره در حاشیه.
این آرد که دارید میفرمایید ما نمیفهمیم، ما داریم عبارت رو معنی میکنیم خدمت شما.
عبارت هم وقت هم الهی رو وسیله، یعنی اقرار کن که وسیله هست، نه این که وسیله بیاورد.
وابتقو الیه یعنی اطلبو، ابتقا
تحویلش میکنیم،
احتیاج به تحویل شما نداره، خودش داره میفرماید. ابتقو یعنی اطلبو، الیه یعنی الالله، یعنی مقصد و مقصود خداوند است. برای این که به این مقصود شما برسید، وابتقو الیه الوسیله، وسیله قرب پیدا کنید، وسیله تقرب پیدا کنید، یه وسیله ای پیدا کنید که شما را زود تر به مقصودتون که الله هست برسانه.
این وسیله یعنی الگو گیری، نه اینکه یعنی مثلا
حالا یعنیشو ببینیم چه میشه. ابن کثیر الوسیله، الف لامش هم شما الف لام جنس بگیرید، جنس وسیله یا اون وسیله ای که مقصودشه. ابن کثیر تو تفسیرش آقای طرقی که یک سنیست، ابن کثیر اینجور معنا میکند. تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 532، ان یجعل، میگه توسل چیه؟ میگه توسل ان یجعل الانسان واسطتا بینه و بین الله. انسان یه واسطه ای قرار بدهد بین خودش و بین خدا. لیقضی حاجته، تا قضا کند، برآورده کند خدا حاجت او را. به سبب الواسطه، به سبب واسطه حاجتش برآورده بشه. این عالم سنی توسل را اینجور معنا میکنه. 532 در تفسیر قمی ذیل آیه دارید، تقربوا الیه بالامام، یعنی یکی از وسائل شما میتواند ائمه حق باشد. تقربوا، به درگاه الهی تقرب پیدا کنید به واسطه ائمه الحق. این لنگه آیه وابتقوا الیه الوسیله بلا تردید دلالت میکند بر جواز توسل، که توسل جایز است. عرض کردم همون گونه که مسلمان ها شیعتن و سنتن این را قبول دارن و منکر داستان توسل ابن تیمیه حرانی است و تابع او بعد از چند قرن محمد ابن عبدالوهاب و البانی که اونم باز وهابی است و جناب بن بازی که مرد و اونم وهابی بود، اینا بله مخالف ابن تیمیه و من تبعش من الوهابیین، مخالف توسلم. الباقی تمام مسلمین با توسل مشکلی ندارند. احمد ابن حنبل امام حنابله، ابن ابی دنیا، بیهقی، طبرانی، اینا هیچ کدوم مشکلی با توسل ندارد. امام شافعی محمد ابن ادریس شافعی از قائلین به جواز توسل است. میفرماید جناب شافعی تاریخ بغداد جلد اول صفحه 123 باب ما ذکر فی مقابر بغداد انی شافعی میگه انی لأتبرک به ابی حنیفه، میگه من تبرک پیدا میکنم به قبر ابو حنیفه در بغداد، تو عظمیه بغداد خاک دیگه ابو حنیفه. و اجی الی قبرهی کل یومن، و هر روز میرم سر قبر ابو حنیفه. فا اذا عرضت لی حاجتن صلیت رکعتین، حاجتی داشته باشم دو رکعت نماز میخونم. و جئت الی قبرهی و سألت الله تعالی الحاجت عندهو فما تبعد ان تقضا، مدتی نمی گذرد که حاجت من برآورده خواهد شد. یعنی جناب شافعی به قبر ابو حنیفه امام اعظم توسل پیدا می کند بنابر نقل تاریخ بغداد. خطیب بغدادی تو تاریخ بغداد دارد در جمعه. حالا اتفاقی یا غیر اتفاقی، جناب شافعی قائل به توسل است. ما کاری نداریم که حالا وسیلش کیه و وسیله او درست اتخاذ شده است یا غلط اتخاذ شده است. ما کلیت ماجرا رو داریم میگیم. شافعی توسل را قبول دارد و میگد من به قبر ابو حنیفه متوسل میشدم. اینی لعتبرک به ابی حنیفه، ابو حنیفه که زمان شافعی نبود که، مرده بود، یعنی به قبر ابو حنیفه. و بعدش هم و اجی الی قبرهی کل یوم، هر روز میرفتم بالا سر قبرش. توجه میکنم. خب باز از قائلین به جواز ابو علی خلال شیخ حنبلیان است در بغداد. باز تاریخ بغداد جلد اول صفحه 120 میگه ما همنی امرون فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت بهی الا سهل الله تعالی ما احب. میگه من وقتی مشکلی داشتم توسل پیدا میکردم به قبر موسی بن جعفر و خدا مشکلم رو سهل میکرد و اونی که میخواستم انجام میشد. خیلی خوب، ما کاری نداریم که شافعی به قبر ابو حنیفه، کل قضیه توسل رو شافعی قبول داره. حالا در وسیلش خطا کرده است یا خطا نکرده اونو کاری نداره. ابو علی خلال که شیخ حنبلیان است میگه من توسل به موسی بن جعفر پیدا میکنم. سمهودی شافعی، ملاحظه بفرمایید، سمهودی شافعی میگه قد یکون التوسل بهی به طلب ذالک الامر منه، توسل بهی یعنی به پیامبر، وفاء الوفا به اخبار دار المصطفى. مال سمهودی شافعی جلد دو صفحه 1374 میگه من قد یکون التوسل بهی به پیامبر خاتم، توسل بعضی وقتا پیدا می شود به طلب ذالک الامر من، یعنی به معنا انه صلی الله علیه و آله و سلم قادر علی التسبب فیه به سؤاله و شفاعته الی ربه، یعنی پیغمبر قدرت دارد که سؤال و درخواستی را که از او کرده ایم اجابت کند. و شفاعت کند به درگاه پروردگارش. فیعود الى طلب دعائهی. پس بنابراین این داستان توسل و شفاعت بر می گردد به این که شما از پیغمبر طلب چه می کنید؟ طلب دعا. از پیغمبر می خواهید که برای شما دعا کند. و این اختلافت العباره، ولو عباراتی که به کار می برید چه باشد؟ مختلف باشد. توسل بازگشتش طلب چیست؟ طلب دعا. میگه شما نمیگون به آقای ظفر التماس دعا. خیلی خوب، زنه که دخترش تو خونه مونده به آقای ظفر میگه التماس دعا، دخترارم دعا کنین که بله سفید بخشند و بختشون باشه. خب چطور شد به آقای ظفر میشد گفت دعا کنید، به پیغمبر نمیشد گفت دعا کنید؟ یعنی اگر کسی این درخواست از جد آقای ظفر بکند که پیغمبران، چه مشکلی دارد که بگد یا رسول الله شما بخواهید که دختر من چه این شوهر گیرش بیاد؟ و منه قول القائل له اسألک، میگه از جمله توسل اینه که کسی به پیغمبر خدا بگه اسألک مرافقتک فی الجنه، پیامبر من از تو میخواهم که رفیق تو در بهشت باشم. اینم یه دعاست دیگه، یعنی دعا کنید برا من، درخواست من این است. خوبم توجه کنید، میگن اسألک آقای ترقی، دوستان شما آقای ظفر که مته به خشخاش میگذارن و میگن نگون که از پیغمبر یا از ائمه یا از ابوالفضل، ابوالفضل ما از تو میخواییم، بگون ابوالفضل ما از خدا میخوام تو به درگاه الهی واسطه شو. سمهودیه، شافعیه، سنی میگد نه، من منه قول القائل، از همین قبیل است که قائل بگد لهو به پیغمبر خاتم اسألو که از تو میخوام، اسألو که یعنی از خدا، اسألک یا رسول الله مرافقتک فی الجنه.
خب
اشکال من بگم؟ اصلا اشکال نداره، نمیخواد بگو. از تو میخواهم که من در بهشت با تو چه باشم؟ هم نشین باشم. از خود پیغمبر داره درخواست میکنه. از ببینید سنی هم هستا، شیعه نیستا، میگد اینم توسل که یا رسول الله اسألک، خطاب به پیغمبر است دیگه، اسألک مراف، خدا که تو بهش نیست که خطاب خدا باشد، اسألک رفاقت تو را در جنت. ترجمه فرمایید و لا یقصد بهی الا کونهی سببا و شافعا. و این حرفو که میزند یعنی پیغمبر سبب باشد برای مرافقتش در جنت و پیامبر شافعا، یعنی شفاعتشو بکنه تا خدا راهش بدهد در درجه پیغمبر در جنت. حالا بفرمایید.
اصل توسط خلافی درش نیست، در معنای توسط اختلافه. یه معنای نسته بگیری الگوگیری، الگوگیری از ائمه و از
مهملات. چی چیه داره میگو؟ توسل رو معنی کرده. توسل الگو چی بود؟ عجبا توسل ان یج آقا ابن کثیر سنی، سب کن سنیه دیگه کمتر نشو. چرا هر بادون رو قایم میکنید؟ چرا اینقدر میترسید؟ سنیه میگه ان یج، حلش همینه، حل ان یج ابن کثیر شیعه است یا سنی؟ بگو هنو وهابی ها نگفتن ابن کثیر شیعه شده، ابن ابوالحدیدو گفتن شیعه شده، ترجمه‌ام ابن کثیر رو نگفتن. میگه ان یجعل الانسان واسطتن بینه و بین الله، واسطه بین خودش و خدا بگذاره، لیقضی حاجته، تا خدا حاجت او را برآورده کند به سبب الواسطه. بس این سنی دارد میگه توسل یعنی الگوگیری. مهملات چی چیه؟ توسل یعنی واسطه بین تو و خدا. تا تو حاجتی داری خدا به واسطه یه چی؟ به واسطه یه این وسیله حاجت تو را بدهد. الگوگیری چی چی بود؟ این حرفا چی چیه داری؟ از تو کدو؟ لا اله آقا خلط نکنی. اون یه مسئله دیگه است. این یه مسئله دیگه است. ترجمه فرمایید. توسل یعنی این توسل الگو واسطه. اینا که دارم برای شما میخونم سنیان شافعی و سمهودی و ابو علی خلال اینا بابا سنیان. اینا که شیعه هنوم کلمات شیعه نخوندم. شوکانی زیدی، این زیدی مذهبه، در کتاب تحفت و ذاکرینش میگه و یتوسل الی الله سبحانه به انبیائه و صالحی، میگه به پیامبران خدا و صالحین میشد توسل پیدا کرد به درگاه الهی. ترجمه همون البته این زیدی است. داستان شیعه اینا چند تا عبارت از سنی ها خوندم، به نام نیست اینجا بحث کلامی بکنیم، ترجمه ما تفسیر داریم میگم، اما این کلمات رو خوندم که شما بدانید سنی ها مثل ما قائل به توسل، توسل رو قبول دارن، به پیامبر توسل پیدا میکنن، به غیر پیامبر، به عباد الله صالحین توسل پیدا میکنن. شافعی که گفت من میرم سر قبر ابو حنیفه، کی تا حالا ابو حنیفه پیغمبر شده؟ کسی که قائل به پیغمبری ابو حنیفه نیست که. نهایت ابو حنیفه در نزد پیروانش عبارت است از امام اعظم. خیلی دیگه بالاتر از این که براش نگفتن که، امام اعظم است. شافعی دارد به امام اعظم توسل پیدا میکند، خودش میگه تاریخ بغداد. خیلی خوب، تاریخ بغداد هم شیعه ننوشته است، خطیب بغدادی سنی است. این نظر اهل سنه که توسل رو قبول دارن، عامتاً تمام سنی ها قبول دارن. او داستان ابن تیمیه و پیروانش از ابن وهاب و اینا رو خارج کنید، الباقی مسلمین همه قبول دارن. به خاطر یه اعتقاد فاسد وهابیا شما از اعتقادات حقتون توسل یعنی الگو بگیرید. الگو چیه؟ توسل یعنی واسطه قرارش میدی بین خودت و خدای خودت. خیلی خوب، و میخواهی که حاجتت را به درگاه الهی شفاعت کند، دعا کند. این یه راهشه. یه راه دیگه هم همین بود که سمهودی گفت، گفت خطاب به پیغمبر میگد اسالو که از تو میخواهم، اما اینم بازگشتش به چیه؟ اینم بازگشتش به شفاعت به درگاه الهی است. برای اینکه پیغمبر شأنیتی که دارد، شأنیت رسول خدا چیه؟ رسول خدا بودن است. در جمعه پس پیغمبر شما را به جایی غیر از درگاه الهی نمی برد. پس اگر به پیغمبرم بگد اسالوکه، کاف خطاب به پیغمبر است، سنی هم هست سمهودی، خب کتابش هم وفا الوفا مکرر در مکرر چاپ شده است در فضیلت زیارت پیغمبر و توسل به پیغمبر و ایناست. وهابی هم شدیدن با این کتاب مخالفن، چون تمام اینا رو درش داره. خیلی خوب، میگد به پیغمبر بگد اسالوک مرافقتک فی الجنت، از تو میخواهم. میگه اشکالی نداره، میگه بازگشتش این است که از خدا دارد طلب میکنه و شفاعت پیغمبر، هیچ مانعی نداره. حالا چطور شده که چوپونه بگد که یا اول فصل گله را حفظش کن، گرگ زدست به گله، میگه یا اول فرز. خیلی خواه، این چوپونی بدبخت میشه مشرک، چون گفت یا اول فرز. خیلی خواه، اما اگر به پیغمبر بگوی اسالوک مرافقت، تا که اشکال نداره. خب این دوتا یکیه، چه تفاوتی با هم داره؟
خیلی خواه،
کی هر بزده؟ کی هر بزده؟ اگر توحید الهی اینقدر سست است که به حرف چپونه که بگد یا اول فعل، این توحید الهی سست بشود؟ این توحید اصلا توحید نیست. هیچ مانعی ندارد اگر کسی میگد این چیزی که ذکری که خطی که بر انگشتر من نوشته شده است یکی از وسائل حفظ و امان الهی است، چه مانعی داره؟ تمام این لا اله الا الله، تمام اینا، اینا را قیاس نکنید به هم. بت هبل، تمام احرازی که شما دارید، ادعیه حفظی که دارید، همه همین است. چقدر حرز دارید؟ از تمام معصومین شما حرز دارید. حرز امیرالمومنین، حرز فاطمه زهرا، حرز جواد الائمه، حرز. اصلا یکی از کتابای قسمتایی از کتابای دعا یه قسمتیش احراز حرز، این حرز را اینجور بنویسد، بر روی پوست فلان بنویسد، با خودش همراه داشته باشد. تعجب نم حرز نه، ما داریم اینا را، سنیام اینا را دارن، سنیام احراز اینا را دارن. تعجب می‌فرمایید؟ نه اینکه فقط ما داشته باشی و اشکالی ندارن. این حرز دعایی است که شما می‌نویسید، این دعا شما این را همراه داشته باشید، یعنی که ان شما همیشه دارید تکلم به این دعا میکنید و خدا وقتی این دعا با شما باشد شما را حفظ میکند. کجاش مشکل داره؟ انگشتر من رو انگشترش بنویسد رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خب آیه قرآن است، بنویسد اولاد گیرش میاد، خب چنانچه هست تو روایات. خیلی حالا نوشته است، انگشترم در دست کرده است، توجه میفرماییم؟ خب آیه قرآن یه دعاست، رب اصلا دارد میگه درسته، رب لا تذرنی. پس بنابراین داستان کجای کار گیر داره؟ کجا به توحید مشکل؟ توحید نه، توحید اینقدر سستش نکنید که با یه اول فضل چپون توحید سقوط کند. میگه خدا و توحید اجازه و توحید ذات باری تعالی اینقدر سست است که به یک حرف چپون توحید سرنگون بشه. این نقل اون بابا بود که گفته بود بله از صلات و عمود و دین، گفته بود این چه عمودیست که با یه اخراج فلان از بین میرد این عمود. توجه میفرمایی؟ این حرف شما اینجا توحیده که قرار است به یه بفرمایید چه که نمیشد که. خب البته تفصیل بحث را ما وامی گذاریم به داستان بفرمایید چی؟ به بحث های کلامی، چون الان بله بحثمون این نیست، ولی به خاطر اینکه سیره مسلمین رو بدونید بر توسل اینا رو هم برای شما یه مرور میکنه. اجازه بده سیره مسلم سنیا. ان ابا بکر بعد ما توفی رسول الله قال، جناب خلیفت المسلمین، پیغمبر که از دنیا رفتن اینجور فرمودند. اینا دیگه قبول داریم که خلیفه مسلمین ابو بکر گفت اذکرنا یا محمد عند ربک ولنکن فی بالک، ما را در نزد پروردگارت یاد کن، ول نکن فی و ما تو ذکرت باشیم، یعنی ما را فراموشمون نکن یا رسول الله، یعنی ما را چیکار کن؟ یعنی ما را دعا کن یا رسول الله. اینا جناب خلیفه فرمودن درر السنیه فی رد علی الوهابیه. ترجمه فرمایید؟ خب ابوبکر به پیغمبر میگه اذکر نایام، پیغمبر مرده. وهابی ها میدونید الان چه میگن؟ وهابی ها میگن نمیگن پیغمبر مرده و الان دیگه صدای شما را نمیشنوه، نمیگن مرده یعنی قدرت سما نداره. وهابی ها چیزی که میگن حیات برزخی را قبول داره. و آقاینی که در مقابل وهابی ها آیه شهدا را میخونن که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، میگن مقتولین در راه خدا شهدا زنده هستند، عند ربهم یرزقونن. میگن خب شهدا که زنده باشن، پیغمبر خدا که به طریق اولا زنده هست. وهابی ها منکر زنده بودن پیغمبر نیستن. وهابی ها هم قبول دارد پیغمبر الیوم حیات برزخی دارد، زنده است و در بهشت برزخی دارد روزگار می گذراند. توجه می فرمایید؟ پس بنابراین وهابی ها اینو قبول دارن. پس این آیه که شما می خونید نفهمیدن وهابی ها چی چی می گن. وهابی ها چی چی می گن؟ می گن آقا سیم قرده شما از این دنیا با پیغمبری که در بهشت برزخی در تنعم است ارتباطی نداره. ارتباط قطع است. نه اون مردس پوسیدس چیز استخون چیزی نمیشنود. نه نه اینا نمیگه. میگه او در بهشت برزخی متنعم است. فی جوار ربهی اینا منکر نیست. اما شما تو این دنیایی، او تو او دنیاست. بین شما و او ارتباطی وجود ندارد. او حرف شما را میمیشنود. تو وقتی بهش میگوی که السلام علیک یا رسول الله، وقتی شما بهش میگوی که چی حاجتی از او میخواهی، او حاجت شما را به او نمیرسه. پس وقتی نمیرسه چون ارتباط خطه، ارتباط خط دهی بین این دنیا و اون دنیا چیه؟ قطعه. خط ارتباطی وجود نداره. بنابراین پیغمبر حرفای شما رو نمیشنوه. وقتی نمیشنوه این حرفای شما باد هواست. اینو وهابیه میگه. حضرت عباس وهابی هم نمیگه که اینا خلاف توحیده. میگه اینا مثل اینه که تو بایستی مقابل دیوار بگوی که چطور این حالتون خوبه، خانواده خوبن، دیوار نمیشنوه. چرا؟ چون شأنیت شنیدن نداره. میگه پیغمبر شأنیت شنیدن دارد. او زنده است، او در بهشت برزخی است، اما ارتباط قطع، سیم رابطه بین شما و پیغمبر قطعه. شما از این دنیا حرف میزنی، پیغمبر خدا تو او دنیا حرف شما را نمیشنوه. پس بنابراین این حرفای شما هباء منثور، هیچ خاصیتی نداره. باد هوا. این حرفی که وهابی ها میزنن اینه. جوابش جوابش نه نه اون حرفی که اونایشون که چیز سرشون میشه، این چهار تا بله اینا رو که سواد ندارن و کاری نداشته باشن، اونایشون که تو کتاباشون می نویسن، اونا میگن ارتباط قطعه. خیلی خوب. و الا پیغمبر حیون یرزق عند ربهی، در درجات عالیه بهشت برزخی است. پیغمبر زنده است. ارتباط بین شما و پیغمبر قطع. خط نمیداد اون چه شما اینجا میگون تو بهشت برزخی پیش پیغمبر. خیلی خوب. ارتباط قطع. این حرفای شما حرف بی خود حساب میشه. حرف وهابیه اینه. گوش کن. ما میگون نقد این حرف چی چیه؟ شمای وهابی آیا خلیفه اول رو قبول داری؟ یا نداری؟ اگر خلیفه اول رو قبول داری، این فرمایش خلیفه اول، پیغمبر خدا که مرد نتا زنده سا به جسد پیغمبر دارد میگد، به مرده پیغمبر میگد اذکرنا یا محمد. یا خطابه یا نه؟ ما را یاد کن ای محمد عند ربک. خب یعنی جناب خلیفه اینقدر خر بود که نمیفهمید پیغمبر مرد دیگه، ارتباط با پیغمبر چیه؟ قد دارد الان ارتباط میگیرد دیگه، داره با پیغمبر حرف میزنن با خطاب یا محمد. این خطاب خطابه دیگه، اذکرنا یا محمد عند ربک ول نکن ما فی بالک، ما در یاد و خاطرت باشیم، ما را یادت نرد. خب وقتی خلیفه دارد ارتباط میگیرد با پیغمبری که مرده است، معلوم میشه خلیفه این ارتباط را قائل است که ارتباط وجود دارد دیگه. خب نه. ول نکن فی بالک، پس باید ما باشیم در حافظه و ذکر و خاطره تو. این یکی حرف جناب ابوبکر الدرر الثنی فی الرد علی الوهابیت صفحه 36. بله باز ملاحظه بفرمایید از امیرالمومنین. خیلی خوب، امیرالمومنین حداقل اگر یکی از اصحاب پیغمبر هست یا نه، حداقل این که اگر این نکنیم هم اقلش اعلم اصحاب پیغمبر است. این دیگه اقل ما فی البابه، درسته؟ اعلم از علی که نیست، اقضاکم علیین که قبول دارن همه. میفرمایند امیر وفاء الوفاء سمهودی جلد 2 صفحه 130 1361 میفرماید قدم علینا اعرابیون بعدما دفنا رسول الله به سلاست ایامن. سه رو بود پیغمبر مرده بود، یه عرب بیابان نشین آمد فرما به نفسهی علا قبر نبی و حسا من ترابهی علا رأسه. وقتی آمد برسد خدمت پیغمبر، فهمید پیغمبر مرده، رفت خودش انداخت رو قبر پیغمبر، خاک از رو قبر میریخ رو سرش و قال یا رسول الله قلت فسمعنا قولك، تو گفتی ما شنیدیم اطاعت کرد. و وعیت عن الله سبحانه و وعینا عنك، تو از خدا خبر دادی رو ما رو مطلع کردی، ما هم از تو اون چه که خبر دادی شنیدیم و مطلع شدیم و اطاعت کردیم. و کان فی ما انزل، و از جمله چیزایی که خدا نازل کرده است یا نازل شده این است ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله. درسته؟ این آیه شریفه رو خوند که پیامبر اگر اونایی که ظلم به خودشون کردن اینا بیان پیش تو و از خدا طلب استغفار کنن و تو بر اونها طلب مغفرت کنی لوجد الله توابا رحیما. درسته؟ این آیه رو خون و گفت و قد ظلمت نفسی، و من ظلم کردم به خودم و جئتو که تستغفر لی، آمدم پیش توی پیغمبر، توی پیغمبر برای من طلب چه بکنی؟ استغفار بکنی. همین اینا رو گفت. فنودی من القبر انه قد غفر لک، از قبر ندا آمد تو چه شدی؟ بخشیده شدی. قد غفر لک، تمام شد. روایت از امیرالمومنین تو کتب اهل سنت هم هست، تو کتاب ابن تیمیه مجموعه الرسائل والمسائل جلد اول صفحه 18 میگه کان رسول الله قد علم رجلا، پیغمبر خدا به کسی تعلیم دادن که انید او فیسأل الله ثم یخاطب النبی فیتوسل بهی و یسأل الله قبول شفاعته. پیغمبر به یه مردی گفتن اینجوری دعا کن و از خدا بخوا و بعد خطاب به من کن و توسل و از من از خدا بخوا که شفاعت منو قبول کند. چه بگو این؟ ببینید همون دعای توسلی شما نیست؟ یا محمدو یا رسول، آهان اینجور بگد اللهم انی اسألک و اتوسل الیک به نبیک نبی رحمه. یا محمد و یا رسول الله انی اتوسل بک الی ربی فی حاجتی لتقضی، تقضی خطاب کیه؟ لتقضی لی اللهم فشفعه فی، لتقضی خطاب پیغمبر است، تو قضا کنی برای من حاجت من را. بعد به خدا میگی اللهم فشفعه فی، خدایا پیغمبر را در مورد من شفیع قرار بده و شفاعتشو بپذیر. بابا سنه این دیگه مال ابن تیمیه است. مجموعه رسائل و مسائل جلد اول میگه پیغمبر خودشون به یکی یاد دادن اینجوری دعا کن و از من بخواه تا حاجتت برآورده بشه. جا فی صحیح البخاری، صحیح بخاری باب صلات استسقا جلد دو صفحه 32 حدیث 947 صحیح بخاری. اگه دیگه قبول دارین کافی ها قبول ندارین، صحیح بخاری که قبوله. ان عمر ابن الخطاب کان ازا قهتو، وقتی قهتی شد استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب، صلات استسقا رو میخواست بخونه عباس را آورد، عباس عموی پیغمبر، و قال اللهم کنا نتوسل الیک به نبینا فتسقینا، خدایا وقتی که خشک سالی میشد ما توسل به پیغمبر پیدا میکردیم و تو به ما بارون میدادی. خیلی خوب، الان پیغمبر بین ما نیست، ما رفتیم کیا آوردیم؟ و انا نتوسل الیک به ام نبینا، حالا عموش آوردیم، پسر عموشا که نمیشد بیارد که، حال رفته عمو را آورده. انا نتوسل الیک به ام نبینا فسقنا، یعنی جناب خلیفه دوم خب دارد توسل پیدا میکند به عباس عموی پیغمبر، فیسقون بارونم نازل شد، توسل به عباس رو به عنوان ام نبینا. خب اگر ام نبینا توسل بهش جایز است، آیا بنت نبینا توسل بهش جایز نیست؟ آیا ابن نبینا حسین توسل بهش جایز نیست؟ چه تفاوتی دارد بین ام نبینا و ابن نبینا؟ قطعا ابن نبینا که نزدیکتر است به نبینا تا ام نبینا، درسته یا نه؟ از منصور عباسی از مالک ابن انس میپرسد، امام فرقه مالکی، از کیفیت رسول الله و توسل به رسول الله. توجه میفرمایید؟ مالک بهش اینجور میگه یا ابا عبدالله، منصور کنیش ابا عبدالله، یا ابا عبدالله استقبل القبله، میری مدینه رو به قبله وایس و ادعو و دعا کن، ام استقبل رسول الله، خاصیم رو به پیغمبر وایسا دعا کن، چشکالی نداره چه به رو قبل. این دیگه شیعه که نیست، امام فرقه مالکیست. ترجم فرمایید مالک ابن انس میگه میخوای رو به پیغمبر وایسا، میخوای رو به قبل، هیچ اشکالی نداره، پس رو به پیغمبرم میشد وایسا. خب سؤال، این سؤال کیه ببخشید؟ این سؤال منصوره. میگه من میرم پا ذریح پیغمبر میخوام دعا کنم، رو به قبله وایسم یا رو به ذریح وایسم؟ فقال مالک فی جوابهی لما تصرف وجهک عن، چرا رو دو از پیغمبر برمیگردونی؟ و هو وسیلتو که، پیغمبر وسیله توست، وایس رو به پیغمبر چه اشکالی داره؟ یعنی مالک نهیش میکنه، میگه چرا رو از پیغمبر بگردونی رو به قبله وایسی؟ رو به پیغمبر وایسا. لما تصرف وجهک عن و هو وسیلتو که و وسیلتو ابی که آدم الى یوم القیامه. وسیله آدم هم این پیغمبر بود. بل استقبل خو رو مقابل پیغمبر وایسا و استشفع به فیشفعک الله، خدا او را شفیع تو قرار میدهد. قال الله تعالی ولو انهم ظلموا انفسهم، این آیه رم خوند. پس مقابل ذریح پیغمبر رو دعا کردن و بس، میگه نه وایس رو به رو خود پیغمبر رو دعا کن. آقا رو به قبله وایسی، آقا رو به قبله وایسی، چرا رو به رو به ذریح هم وایسد؟ طوری نیست بابا. مالک ابن انس میگه طوری نیست. آقا ما نگفتیم ذریح امام رضا نه نماز بخونیم، چرا قاطی میکنی؟ ما یه حرف میزنیم تو یه حرف دیگه برا خودت میزنیم. نماز به ذریع، نماز باید به سمت قبله باشه. توجه میفرمایید؟ اما حالا وایساده دعا میکنه، در دعا کردن استحباب دارد رو به قبله، درسته؟ حالا آیا تو ذریح امام رضام رو به قبله استحباب داره یا میتوند به طرف ذریح؟ میگد میتوند به طرف ذریح. مالک ابن انس شافعی، این ابیاتم مال شافعی است، متوسلن به آل رسول الله، تو زن تموم کنم، آل النبی ذریعتی و هم الیه وسیلتی ارجو بهم اعطا قدن به ید الیمین صحیفتی. آل پیغمبر رو جناب شافعی میگه من بهشون توسل پیدا میکنم و اینا ذریعه، ذریعه یعنی وسیله، اینا وسائل منن. توسل برای شما تو احادیث عامه میخواستم بگم که بله وقتمون گذشت، بله میموند، خودتون دیگه نگاه کنید تا جاهدوا فی سبیله، در راه خدام جهاد کنید، لعلکم تفلحون. اینا توجه کنید، این دوتا میفرماید، ای کسانی که ایمان آوردید، تقوای الهی، وسیله به درگاه الهی بیارید و جاهدوا فی سبیله، در راه خدام جهاد کنید. آیا این جهاد جهاد اهم از جهاد به معنا قتال و جهاد نفس است؟ میتوند اهم باشد؟ ولی با قید فی سبیل الله، هرگاه جهاد تو قرآن آمده حمله بر قتال میشد، یعنی حمله بر جهاد اصغر میشد. لعلکم تفلحون اتقوا الله، یکی از مصادیق تقوای الهی و ابتغوا الیه الوسیله است، ذکر خاص بعد از عام. و جاهدوا فی سبیله، یکی از مصادیق وسیله جهاد در راه خداست، باز ذکر خاص بعد از عام. لعلکم تفلحون، تمام اینا میشد سبب فلاح، ایمان، تقوا، ابتغاء وسیله، جهاد در راه خدا، اینا همه اسباب رسیدن به فلاح است که فلاح سعادت ابدی است. ابن شهرآشوب از قول امیرالمومنین نقل میکند، امیر علیه السلام فرمودند انا الوسیله. صدوق در عیون اخبار از امام رضا، از پدرانشون، از پیغمبر نقل میکنند که پیغمبر فرمودند الائمه من ولد الحسین، اینا وسائل هستند. تا توجه فرمودید. بنابراین به قرینه این روایات هم وسیله شامل حال ائمه معصومین علیهم السلام هم می شود و توسل به اونا می شود جایز و تفصیل مطلب در علم کلام و در درس هایی که در نقد وهابیت داشتیم. و صلی الله علی محمد و آله.